بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخش عمده‌ای از روایات فرهنگ شیعه در تمام زمینه‌های زندگی مادی و معنوی از وجود مبارک حضرت باقر نقل شده. کسی که واقعا خواهان دنیای پاکیه برای خودش، و دلش میخواد آلوده به حرامهای مادی نشه. امام در این زمینه راهنمایی کامل کرده، حالا یا اون خواهان پاکی دنیا خودش هنر مراجعه به روایات رو داره، درس خونده است، مراجعه میکنه. اگر تخصص رجوع به این روایات رو نداره، قرآن مجید میفرماید از اهلش بپرسید، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدانید واجب بپرسید که با دانایی زندگی کنید، با علم، با معرفت، که لغزشی براتون پیدا نشه، حرامی در مالتون نیاد، در حالی که نفهمید. در امور معنوی هم همینطور، امام باقر در تمام زمینه‌های معنوی بهترین روایات رو دارن و بهترین راهنمایی ها رو. برای نمونه عرض میکنم، یا یه روایتی رو کلینی در جلد دوم اصول کافی نقل میکنه، بسیار روایت مهمیه که با بحث دیروز هم بی ارتباط نیست، که انسان دو نوع بیماری داره، یه بیماری بدنی داره که علاجش با همین داروهاست و چه دارویی برای علاج باید مصرف بکنه پزشک و طب راهنمایی میکنه. یه بیماری های باطنی داره انسان که طبیبش پروردگار انبیان ائمه طاهرین هم سؤال علاج از اونا باید بشه، به اونا باید مراجعه کرد که آقا من بیماری حسد دارم، بیماری حرص دارم، بیماری طمع دارم، بیماری کبر دارم، بیماری دودلی دارم، بیماری کسالت در عبادت دارم، بیماری دروغگویی دارم. خب اونا طبیب درمان این بیماری ها هستن. حضرت می فرماید در قاریان قرآن، اونایی که عادت دارن قرآن میخونن، با قرآن کریم در ارتباطن، نظر ما ائمه به یک طایفه است. البته اینکه نظر ما به یک طایفه است و من از جملات آخر روایت استفاده میکنم و حضرت میفرمایند این یک طایفه هم کم اندک. رجلون قرأ القرآن، انسانیست که قرآن مجید رو قرائت میکنه ولی رد نمیشه، میمونه کنار قرآن. چیکار میکنه کنار قرآن؟ فوزع دواء القرآن على داء قلبه، میاد داروی قرآن رو برای علاج بیماری قلبش استفاده میکنه. قلب بیماری های خطرناکی داره. یه وقت یه بزرگواری میگفت من یه نشستی با یه پولداری داشتم، نصیحتش کردم، گفتم شما به اندازه چندین برابر مخارج عمرت پول داری الان، چرا اینقدر دوباره دنبال اضافه کردن ثروتی؟ میلیاردی برای چی خرج میکنی که به این ثروت افزوده بشه؟ گفت برگشت به من گفت من میدونم که نباید این کارو بکنم، میدونم که نباید اینقدر خودمو با آب و آتیش بندازم، استراحت ندارم، زن و بچه رو زیاد نمیتونم حقشون رو رعایت بکنم، اما من بیماری حرص گرفتم. علم دارم که نباید این همه ثروت انباشته کنم، مریضم. این بیماری قلب چقدر بلا سر آدم میاره، یا حسد چقدر بلا سر آدم میاره. آدم حسود روایات داره که آدم راحتی نیست، چون دائما قیافه خوب اشخاص رو میبینه ناراحت، پول اشخاص رو میبینه ناراحت، موقعیت اشخاص رو میبینه ناراحت. خب این بیماری این خطر رو داره، این ناراحتی دائم آثار بدی روی اعصاب و روان و بدن و حال انسان میگذاره. امام باقر میفرماید یه طایفه در قرائت قرآن بسیار آدمای واقعی و جدی و درستین، اما خیلی کمه. فها فوالله لهو اولائه فی حملت القرآن اعز من الکبریت الاحمر. والله قسم اینا از اون جنس گرون قیمتی که زمان خود حضرت باقر بوده که کم گیر می اومده کمتر، نایابتر. اما خب چه کار با عظمتی اینا در کنار قرآن مجید دارن. خب اگر کسی واقعا خواهان سلامت دنیاش، سلامت آخرتش، همین بخش از سخن امام باقر رو عمل بکنه، یعنی کتاب خدا رو طبیب خودش قرار بده، طبیبی که دواخونش هم با خودش و در دواخانه قرآن دارویی نیستش که پیدا نشه و بیماری نیستش که علاج نشه با داروی قرآن، اما خب آدم این دارو رو باید به کار بگیره. خوندن تنها چه فایده داره؟ وقتی من بخیلم، یعنی پول دارم اما جانم دستش بسته، دراز نمیشه که این پولو خمسشو بده، زکاتشو بده، صدقه بده، به مستحق کمک بکنه، خونهی برای کسی بخره، مشکلی رو حل کنه، جازیهی به دختری بده، پسری رو زن بده. اون دست رو نداره وجودش، بیدینم نیست، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، امام رو قبول داره. ممکنه در این جلسات هم رفت آمد بکنه، مخصوصا ماه رمضان، محرم، ایامی که جلسات پرباری هست و قرآن بخونه. مثلا آیه 180 سوره آل عمران رو در حال قرائت قرآنش بخونه. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا یوم القیامه. اونهایی که خدا از لطفش، عنایتش، محبتش ثروتمندشون کرده، خیال نکنن اگر به این ثروت بخل بورزن و هزینه نکنن این ثروت رو در جایی که خدا مقرر کرد. این هزینه نکردن براشون خیره. فکر نکنن، تصور نکنن پولا هر چی زیاد بشه براشون خیره. ولا یحسبن الذین بخلوا بخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم، به ضررشون، به زیانشون. چطور به زیانشونه؟ مگه بد آدم میلیاردی پول رو هم دیگه دسته داشته باشه؟ چطور بده؟ بر این که اینا با بخلشون از خیلی از واجبات خدا باز میمونن، از خیلی از فیوضات الهیه باز میمونن. حالا یه نوعشو براتون بگم، بازم از قرآن مجید، اینا همه درمان کننده است. الذین، اواخر سوره بقره است، الذین ينفقون فی سبیل الله، اونایی که پول دارن در راه خدا هزینه میکنن تو همین کارهای خیری که هممون میدونیم. و گاهی اینایی که هزینه میکنن واقعا آدمو بهت میگیره در هزینه کردنشون، واقعا آدم بهت زده میشه. اینا چه روحیه قرآنی با عظمتی دارن، چه روح معنوی بلندی دارن. یه بار هفتم محرم من از منبر اومدم پایین، خیلی شلوغ بود. وقتی که آماده شدم کفشامو بپوشم و بیام بیرون، دیدم دو سه نفر جلوی یه پیرزنی رو گرفتن، میگن خانم کارتو بگو ما به ایشون میگیم. لباس کهنه‌ای هم تنش بود، کفش کهنه‌ای هم پاش بود، مصر بود من میخوام خود ایشون رو ببینم. گفتم رهاش بکنید، آزادش بذارید، بذارید بیاد جلو. اومد جلو، نه مقدمه چید، نه حرف زیادی زد، یه پارچه کهنه سفید گره زده بود، اینو داد به من. گفت من کسی رو ندارم، دیگه نزدیکای آخر عمرم، 6 میلیون تومان پول تو این دستماله، این رو من 40 سال طول کشیده جمع کردم، حالا رخشوری کردم، کلفتی کردم، این رو در هر راهی که برای قرآن و اهل بیت مفیده شما خرج کن، داد و رفت. اصلا وای نستاد که من آدرسی بگیرم. وقتی پولشو خرج کردم بهش خبر بدم که خانوم پولی که مرحمت فرمودید در این مسیر خرج شد، مدتی هم پیش من موند، چون همش فکر میکردم چی کار بکنم که براش خیر دائم داشته باشه. و بالاخره یک کتاب مفیدی که درباره رسول خدا تا امام عصر بود، این رو به نیت او با پول او من چاپ کردم که 7-8 سال پیش بود، با پول اون از اینکه 5000 جلد می شد. این کتاب رو به 2-3 نفر از مراجع دادم و گفتم این رو در بهترین جای خودش خرج بکنید. اونام بنا گذاشتن، خود ما یه مقداریشو این کارو کردیم، به طلبهای باسوادی که رمضان و محرم و سفر برای تبلیغ میرفتن دادیم، شرط هم کردیم باشون که این کتاب رو بخونن و برای مردم بگن، و همینطور هم شد. چون گفتنی هم بود، مطالبش برای مردم، برای خانواده ها، برای اصلاح اخلاق، برای اصلاح عمل بسیار مفید بود. خب یه پیرزنی بعد 40 سال یک قرون یه تومن اینا رو جمع کرده تو یه دونه کهنه بسته اوورده داده و چقدر نورانی قلبش، میگه در راه قرآن و اهل بیت این رو خرج کن. و وای هم نمیسته که آدرس بده، اقلن محل خرج رو بهش آدم خبر بده. دیگه هم ندیدیمش، نمیدونم زنده است از دنیا رفته، حالا چه باشه چه نباشه، بالاخره یه خیر عظیمی تو پروندش اومد. در این ناحیه آدم بهدش میبره که یه خانومی که نیاز داره یه چادر نو بخره، یه کفش بخره، میاد محصول زندگیشو میده به پروردگار. این طرف هم آدم بهد زده میشه که کسی در اوج ثروت ولی دیناری برای خدا نمیده. یه بار من یه چند تا کار خیر داشتم، خیلی هم دلم میخواست انجام بگیره، دنبال پول میگشتم. برا من مهم نبود که حالا کجا برم، پیش کی برم، کجا آبرو خرج بکنم. آدرس یه آقایی رو به من دادن، گفتن این خوبه، مسجد میره، نمیدونم حسینیه میره، وضع خوبی هم داره. من رفتم دفترش، احترامم کرد، بعد براش تعریف کردم، گفتم کارخونه بزرگی هم داشت، گفتم این چند تا کاره، اگر مایلین با این ثروت خدادادیتون در این چند تا کار شرکت بکنید. گفتش که من از این پولا ندارم بدم. البته 20 سال از اون جریان گذشت، یکی از جایی که دلم شکست همونجا بود. خادم میره آبرو خرج میکنه، با پای خودش میره پیش افراد، ولی اینجور تلخ با آدم جواب میدن. 20 سال از اون جریان گذشت، یه همکارش یه بار منو دید، البته جریان من و او هیچ خبری نداشت که من یه بار پیشش رفتم و به من گفت من از این پولان ندارم. همکارش منو دید گفت فلانی رو میشناسی؟ گفتم یه بار دیدمش، گفت آدم خوبیه، اهل نماز، اهل روزه است و دار و ندارش به باد رفت، هیچ چی دیگه نمونده. حالا کارش یه جا گیره. گفتن شما اگه پادر میونی بکنی گیرش برطرف میشه. خودم مانعی نداره به من بگین، کار دادگاهی نمیدونم این حرفایی نباشه، چون مشکله تو پرونده‌های دادگاهی آدم عمقش رو خبر نداره که دخالت بکنه. گفتم اگه امر عادیه به من بگین من انجام بدم. گفتن و منم براش انجام دادم، مشکلش هم حل شد، ولی دیگه اون ثروت به باد رفته بود و هیچی نمونده بود. من اونجا معنی این آیه رو فهمیدم که خیال نکنید ثروت اندوختتون اگر با بخل گره بخوره به خیرتونه، بله هو شر لهم، این زیان داره براتون. یه زیانش اینه که این پول میتونه فیوزات عظیمی رو از خدا به طرف شما جریان بده، شما با بخلتون از این فیوزات خودتون رو محروم میکنید. حالا یه محرومیتش اینه که این آیه میگه الذین ینفقون فی سبیل الله، مثل الذین ینفقون فی سبیل الله، داستان اونهایی که ثروت خدا داده را در راه خدا هزینه می کنند. مثل الذین ینفقون فی سبیل الله کمثل حبت، مثل یک عدد دانه گیاهی می مونه. اینو خدا داره مثل می زن. کمثل حبت که این یه دونه دانه رو میکارن، فانبتت سبع سنابل، از دل این دانه به این کوچکی هفت خوشه میاد بیرون. فی کل سنبلتن معتو حبتن، در هر خوشه‌ای صد تا دانه قرار میگیره. اولش یه دونه دانه بوده، یه گندم بود، یه جو بوده، یه نخود بوده، ولی اون یه دونه که خرج شد، یعنی از کیسه خونت در رو بردی کاشتی، خرجش کردی، حالا زمین این دانه رو در آغوش گرفت، تبدیلش کرد به هفت خوشه، هر خوشه‌ای شد ظرف 700 دانه، یک عدد دانه الان شده 700. انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مات و حبه، ولی من خدا کارو به همینجا تمام نمی کنم که یک عدد رو تبدیل به 700 تا بکنم. والله یضاعف لمن یشاء، برای هر کی بخوام اضافه ترم میکنم. همینم هست، حالا برای هر کی بخوام، فرقی نمیکنه کی باشه، برای هر کی بخوام. به یه پیرمردی در یه منطقه کشاورزی گفتم امسال باقای این منطقه سال نیارش بوده، ولی درختای شما هر کدوم 4 تا 3 تا 5 تا چوب زیر شاخه هاشه که از سنگینی میوه نشکنه. شما درختای خاصیه؟ گو نه، درختای خاصی مثل بقیه درختای این منطقه میمونه. ولی من 60 سال این باغ رو دارم، 60 سال باغ بزرگیم. گو زیر هر درختی، یعنی گو هیچ درختی رو پیدا نمی کنی که این نباش، کنار هر درختی از این باغ من زیارت عاشورا خوندم، اشکم و گرفتم پا درخت، درخت با ابی عبدالله پیوند خورد. یکی میاد پیوند گلابی به گیلاس میزنه، من اومدم همه درختامو به ابی عبدالله پیوند زدم. این 1 2 اول تابستون که این میوه ها میرسه، اول تابستون من به مردم محلمون میگم هر کدوم قدرت خرید میوه ندارین دروازه، منم هستم، سبت میخواین بیارین، کیسه میخواین بیارین، بیارین برای زن و بچهتون بیچینین ببرین. اسرام که خودم میخوام برم به خیاط گفتم برای من یه پالتوی درست کن که تا زیر زانون باشه، 2 تا جیبم بغلش بذار اندازه کیسه، اینا رو پر میکنم تا برسم به خونه هر بچه ای رو میبینم سیب میدم، گلابی میدم، گردو میدم. به مرد میرسم همینجور، به زن میرسم همینجور. برای چی من به خشک سالی بخورم؟ مگه خدا نگفته هر کی در راه من هزینه کنه 70 برابر میدم؟ مال من اون باقای 70 برابری. خب حضرت باقر میفرماید یه گروهی هن تو قاریان قرآن، تو شیعیانشون، که وقتی قرآن مجید و قرائت میکنن رد نمیشن با قرائت، قرآن رو میخونن، قرآن طبیبه، همه داروها رم داره، ننزل و من القرآن ما هو شفاء و رحمتون للمؤمنین، همه داروها رم دار دیگه. حالا حدای این داروها متناسب با حد انسانه، مثلا داروی بیهوشی هم برای بدن مریض در این قرآن مجید است. این دکتری که میگم زنده است و با من رفیقه، 50 سال پیش اینو 2-3 بار خودشم برای من گفته، 50 سال پیش گفت من آیت الله العظما اسد احمد خونساری رو معاینه کردم با 2-3 تا دکتر دیگه، بنا شد که نصف معدهشونو که فاسد شده برداریم. به ایشون گفتیم آقا ما شما رو باید بیهوش بکنیم، از سینه تا ناف شکم رو پاره کنیم، کنار بزنیم، معده رو برداریم، اون مقداریشو که باید برداریم بعد بدوزیم، بعد روی شکم رو بدوز. فرمود منو بیهوش نکنیم. یه اعتقاد خاصی ایشون در مسئله بیهوشی و مرجعیت داشتن. نظرشون این بود که اگه مرجع از حال طبیعی خارج بشه تقلید مقلدینش باطل میشه، باید رجوع بکنن به یه عالم دیگه. گفت نه منو بیهوش نکن. گفتیم آقا تو این سن چطور میشه شما رو بیهوش نکنیم؟ یعنی نوک تیز چاقو رو میخوایم بذاریم زیر سینه‌تون، شکم رو پاره کنیم و بعد معده رو پاره کنیم، بعد اونو باید بدوزیم، بعد باید شکم رو بدوزیم. فرمود هر وقت آماده یا عمل شدیم به من خبر بدیم. ایشونو خوابوندیم رو تخت عمل. 3-4 تا طبیب بودیم همه. گفتیم آقا ما میخوایم کارمونو شروع کنیم. ایشون هم فرمودن شروع کنین. خودشون شروع کردن به خوندن قرآن. گفت ایشون قرآن میخوند و ما شکم رو پاره کردیم و معده رو اون مقداریشه که باید برداشتیم و دوختیم و بعد شکم رو دوختیم. ما کارمون تموم شده بود هنوز ایشون داشت قرآن میخوند. گفتیم آقا کار ما تموم شده. فرمود خب صدق الله العلی العظیم. ایشون هم قرآن رو تموم کرد. دیگه به تناسب افراد قرآن همه کاری از دستش بر میاد. به تناسب افراد. داروخانه است. امام باقر میفرماید قرآن رو میخونه. فوضع دواء القرآن على داء قلبه. تو حال قرآن خوندن میبینه دلش دچار بیماری بخله و میبینه خدا به بخیل وعده عذاب حتمی داده. میترسه، از بخل در میاد، علاج میشه. قرآنو باور داره. میبینه در آیه 180 سوره آل عمران خدا میفرماد کل ثروت بخیلو روز قیامت تبدیل به گردنبند فلزی گداخته شده در آتش میکنم میندازم گردنش. سیطوقون توق یعنی گردنبند. ما بخلو به همه اون ثروت میشه حلقه آتش و میندازم گردنشون. هر کی هم میره جهنم که دیگه در نمیاد. چطور اینا میخوان طاقت بیارن این حلقه های آتشین رو به گردنشون؟ اصلا آدم بخیلم که نباشه، اهل هزینه در راه خدا باشه، از اینجور آیات میترس. ائمه ما اینجور آیاتو که میخوندن یا صراحت در عذاب داشت یا بوی عذاب داشت، صدای ناله و گریهشون تا تو کوچه میومد. دواء قرآن رو بر بیماری قلبش میذاره. فوضع دواء القرآن علا داء قلبه فازمع به نهاره. با کمک قرآن اهل روزه میشه. خود روزه درمان درد. سومو تسهو. خود روزه. فازمع به نهاره و قام به لیله. با کمک قرآن شب خیلی پر ارزشی پیدا میکنه. ولو شده یه روب مونده به نماز صبح بیدار شه، کاری هم نکنه، بیشینه سر جا نماز و با پروردگار عالم درد دل بکنه، بگه خدایا تو از من هیچی کم نذاشتی ولی من خیلی از تو کم گذاشتم. هم هیچ کاری دیگه هم نکن. ولی با کمک قرآن شب رو، یعنی اون یه تیکه سحر رو بیداره و با خدا مناجات میکنه. و قام بهی فی مساجده و در مساجد برای عبادت نماز ظهرش، نماز مغربشاش رفت و آمد داره و تجافا بهی عن فراشه، اصل خوابش نمیبره که نماز صبحش از دست بره. ادهی هستن با قرآن این گونه معامله میکنن، اما امام باقر میفرماد فوالله لها اولائه فی حملت القرآن اعز من الکبریت الاحمر. خدایا به مولود امروز که مولود علم، مولود معرفت، مولود عقل، مولود آگاهیه، یه مولودیه که پیغمبر به جابر فرمود میبینیش سلام منو به او برسان، یه مولودی که مورد سلام ویژه پیغمبره، ما زن و بچه های ما و نسل ما رو اون گونه که خود ائمه اهل قرآن بودن اهل قرآن قرار بده. خدایا توفیق عمل به قرآن به دستورات ائمه رو بیشتر به ما عنایت فرما. خدایا کسالت در عبادت رو که یه بیماریه و یه مرض، در ما درمان و معالجه بفرما. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. شر دشمنان مسلمان ها رو خاموش کن.